لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج آقا و مولامون حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا، قبول طاعات عبادات، شفای همه مریضا، رفع گرفتاریا، پیروزی محور مقاومت در فلسطین، نابودی اسرائیل قاصب، عاقبت به خیری هممون، شادی ارواح طیبه شهدا، امام، گذشتگان، گذشتگان این دست جمع، صلوات اهدا بفرمایید. در آستانه ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم، شخصیتی که خدای متعال در آیات قرآن پیامبر عظیم الشأن اسلام، در روایات و ائمه هدا علیهم صلوات الله در احادیثشون زبان به مدح و ستایش این بانوی بزرگوار گشودن، تبرکن، تیمونن. من چند روایتی در آغاز سخن محضر شما برادران و خواهران عرض می کنم. انشالله بحثی را از امشب در این چند شبی که خدمت عزیزان هستیم پیرامون شخصیت این بانوی بزرگوار مطالب انشالله عرض خواهیم کرد. روایتی نگاه می کردم که علمای اهل سنت در کتاباشون آوردن، مثل جوینی در الفرائد، قندوزی حنفی در ینابیع الموده نقل میکند اذا دخلت علی ابیها، هر وقت حضرت زهرا سلام الله علیها بر پیامبر بزرگوار اسلام وارد میشد، پیغمبر چند کار برای حضرت زهرا انجام میداد. قام الیها، واژه قیام هم با لام متعدی میشه هم با الا. اگر با لام متعدی بشه قام لها به معنای ایستادنه، اما اگر با الا متعدی بشه قام الیها به معنای شتافتنه، یعنی پیغمبر گرامی اسلام که قرآن می فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هر کاری انجام می داد به دستور خدا بود، وحی الهی بود، یعنی تمام قد در مقابل حضرت زهرا می ایستاد، به سمت حضرت زهرا می دوید. قام الیها. دومین کاری که میکرد رحب بها، خشومت میگفت به حضرت زهرا. سومین کار اجلسها فی مجلسه، یعنی حضرت زهرا را جای خودش مینشان. و چهارم قبل یدیها، دو دست حضرت زهرا را می بوسید. ما در قرآن سه نوع الگو داریم. یه الگو، الگوی عام است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مؤمنا، تقوا داشته باشید، با صادقین باشید. این الگوی عامه که خدا معرفی کرد. اما یه وقت الگوی خاص است. خدا نام میبرد. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. پیغمبر، حضرت ادریس را ازش یاد کن. او بسیار راستگو بود، او پیغمبر خدا بود. اما یه وقت الگوی اخصه، یعنی بسیار ویژه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. قرآن می فرماید پیغمبر برای شما یه الگوی ویژه است. این الگوی اخص، این پیغمبری که ما آتاکم الرسول فخذو، ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. این پیغمبر خدا حضرت زهرا رو توصیف میکنه، تمجید میکند. باز این روایت را نگاه میکردم امروز در ینابیع المودّة قندوزی حنفی، حدیث باز از پیغمبر خداست. حضرت فرمودن لو علم الله تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین لأمرنی ان اباهل بهم. پیغمبر خدا فرمودن اگر زیر ای آسمان کسانی بالاتر و برتر از این چهار بزرگوار بودن، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، خدا به من امر می کر با اونها برم برای مباهله. ولیکن امرنی بالمباهلت علا هاولا و هم افضل الخلق. فرمودن خدا به من پیغمبر امر کر از میان همه انسانها ای چهار نفر را انتخاب کنم که یکیش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شما امشب نامه 28 نهج البلاغه رو ملاحظه کنید. این نامه‌ای که امیرالمؤمنین برای معاویه نوشتن، در فرازی از این نامه هست مولا می‌فرماید منا خیر الانبیا و منکم المکذب. از ماست بهترین انبیا، من النبی در بعضی نسخه ها اومده و منکم المکذب. از ماست بهترین انبیا، اما از شماست او آدم دروغگو، اون آدم کاذب که منظور کیه؟ ابو جهل ملعون است که پیغمبر خدا فرمود ابو جهل فرعون زمان من است. فرعون زمان من پیغمبر خاتم از فرعون زمان موسی هم بدتر است، چرا که فرعون در زمان موسی داشت تو رود نیل غرق میشد، میگفت منو نجاتم بدید، کمکم کنید، من اشتباه کردم، دیگه وقت گذشته بود، خودشو در چنگال مرگ دیده بود. اما پیغمبر خدا فرمود ابو جهل که فرعون زمان من است، میخواستن سر از بدنش جدا کنن، به من پیغمبر ناسزا میگفت. و منکم المکذب، فرمود منا اسد الله و اسد رسوله و منکم اسد الاحلاف. از ماست حمزه سید الشهدا اسد الله و اسد رسوله، اما از شماست کی؟ شیر پیمانها، اسد الاحلا، منظور ابو سفیان ملعون است. حضرت ببین به کیا افتخار میکنند؟ گفت شما بنی امیه به چی افتخار میکنید؟ من ناسب تا هذه الامه و منکم سبیت النار، از ماس امام حسن و امام حسین، اما از شما بچه های عقوبه. تا به اینجا میرسد من نام سیدت و نساء العالمین و منکم حمالت الحطب، از ماس صدیقه طاهره، سیده زنان این عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما از شما زن ابو لهب حمالت الحطب، هیزم کش آتش جهنم. که بعضی مفسرین دارن در این نامه 28 نهج البلاغه حمالت الحطب هم تفسیرش اینه، هیزم جمع میکرد در خانه پیغمبر خدا میوور در به خانه پیغمبر آتش بزنه. بعضی میگن ایشون از بس سخنچین بود، آتش بیار معرکه بود در گفتگوها. ببین امیرالمؤمنین افتخار می کند به صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها. حالا این دو سه تا روایت رو من تبرکن خدمت عزیزان عرض کردم، اما بحثی که میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه، دیشب پیرامون دشمن شناسی صحبت کردیم، گفتیم یکی از ابزارهای دشمن جنگ نرم است، گفتیم ما یه جنگ سخت داریم یه جنگ نرم، جنگ نرم به مراتب سخت‌تر از جنگ سخت است. یه جنگ نرمی بعد از پیغمبر خدا در مدینه اتفاق افتاد. حالا دقت کنید، این جنگ نرم از کنار بستر پیغمبر شروع شد. پیغمبر خدا در بستر بودن، فرمودن قلم و دوات برام بیارید برای شما بنویسم بعد از من پیغمبر منحرف نشید. آقا جنگ نر رو انداختن، برگشتن گفتن پیغمبر العیاذ بالله حزیان میگه. آقا اگر یه پدری عذر میخوام یا رسول الله، این جمله ایست که دشمنا گفتن، اگر یه پدری تو بستر حزیون بگه، بله مثلا بگه این مال من رو فلانجا خرج کنید، آقا کسی که حزیون میگه وصیتش نافذ نیست. یعنی جنگ نرمی رو انداختن از کنار بستر پیغمبر خدا. حالا من یکی یکی گامهای جنگ نرم براتون بگم. دومین گامی که در جنگ نرم رو انداختن این بود، پیغمبر هنوز زنده بود اما کسی دیگری رو فرستادن مسجد جای پیغمبر نماز بخونه، اون خلیفه قاسب را خواستن اینطور عنوان کنن که جانشین پیغمبر فلانیه، البته پیغمبر مانع شد. گام سومی که برداشتن در این جنگ نرم، آقا پیغمبر از دنیا رفت، یه عده اعلان کردن گفتن آقا پیغمبر هنوز زنده است، در حالی که قرآن میفرماید انک میت و انهم میتون، پیغمبر هم از دنیا میره شما هم از دنیا میرید. چهارمین گام جنگ نرم این بود، آمدن گفتن امیرالمؤمنین یک جوان است، یک جوان نمیتونه جانشین پیغمبر خدا بشه. پنجمین گام جنگ نرم گفتن النبوت و الامامت لا یجتمعان، نبوت و امامت در یک قوم نمیتونه جمع بشه. این جنگ نرم رو انداختن. کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید، غدیر را انکار کردن، یعنی از کنار بستر پیغمبر شروع شد تا به اینجا رسید به جای غدیر سقیطه را جایگزین کردن. خب یک کسی باید در مقابل این جنگ نرمی ایستاد که از خودشون باشه، حالا به زعم اونها متهم ردیف اول امیرالمؤمنین بود، خود حضرت نمیتونه از خودش دفاع کنه، بلال نمیتونست، ابوذر نمیتونست، سلمان نمیتونست، کسی غیر از صدیقه طاهره نبود که در مقابل این انحراف عقیدتی چی؟ در مقابل این جنگ نرم بایستد. خوب دقت کنن عزیزان، اگر شما با آیات قرآن آشنا باشید که حقیر پایان نامه سطح 3 حوزه پیرامون همین موضوع بود، انحرافاتی که در زمان انبیا ایجاد کردن مردم و انبیا چه عکس العملی از خودشون نشون دادن، شما آیات قرآن رو نگاه کنید، در زمان حضرت موسی کلیم چه انحرافی ایجاد کردن مردم. قرآن در سوره طه آیه 85 می‌فرماید و اذلهم السامری فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا. میگن وقتی موسی کلیم رفت به میقات، سامرین گوساله رو درست کرد، مفسرین نوشتن 600 هزار نفر از قوم موسی گمراه شدن با همین گوساله سامری که قرآن در سوره طه آیه 85 و 86 می‌فرماید ما قوم موسی را امتحان کردیم و اذلهم السامری. سامری چیکار کرد؟ قوم موسی را گمراه کرد. وقتی موسی برگشت از میقات ناراحت شد، دید اینایی که موحد بودن، خدا پرست بودن، گوساله پرست شدن. البته موسی کلیم در مقابل این انحراف ایستاد خودش. در زمان حضرت شعیب پیغمبر انحراف اقتصادی ایجاد کردن، کم فروشی میکردن. در زمان حضرت لوط پیغمبر انحراف جنسی ایجاد کردن. در زمان حضرت صالح این پیغمبر خدا را منکر شدن. اگر شما آیات قرآن را نگاه کنید ببینید انبیای الهی با یه انحرافاتی مواجه شدن. پیغمبر خاتم وقتی از دار دنیا رفت یک انحراف عقیدتی ایجاد کردن، عرض کردم با این جنگ نرم از کنار بستر پیغمبر. یه شخصیست به نام مادولونگ، میتونید اینترنت جستجو کنید، اهل هامبورگ آلمان بودش. ایشون یک کتاب خیلی قشنگی دارد به نام جانشینی محمد. کتاب پیرامون فرقه های اسلامی دارد. ایشون یه آدمی هست بی‌طرف، مسلمان نبوده، مادولونگ، حالا شما بزنید اینترنت عکسش هم میاد، اهل هامبورگ آلمان بوده. در این کتابی که نوشته پیرامون جانشین پیغمبر، ایشون میگوید اگر شما یه مقداری با تاریخ انبیا آشنا باشید، میبینید انبیای الهی از ذریه خودشون یک کسی رو به عنوان جانشین خودشون تربیت کردن. مثلا حضرت آدم شیس را تربیت کرد، حضرت ابراهیم اسماعیل را، حضرت یعقوب یوسف را که وقتی حضرت ابراهیم به امامت رسید سوال کرد قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب ایشون میگه اگر شما تاریخ پیغمبر خاتم رو مطالعه کنید، میبینید امیرالمؤمنین تو خانه پیغمبر پرورش یافت، کنار پیغمبر بود سالیان سال. مگر غیر از امیرالمؤمنین کسی دیگه میتواند جانشین پیغمبر خاتم باشه. مادلون میگه در این کتاب جانشینی پیغمبر یه مقداری انصاب اگر به خرج بدن، بله، ببینید کسی غیر از امیرالمؤمنین نمیتونه جانشین پیغمبر خاتم باشه. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها در برابر این جنگ نرم، در برابر این انحراف عقیدتی ایستاد، یک گامهایی رو برداشت. حالا این بحث من اسمش میذارم مشهای فاطمی در برابر این انحراف عقیدتی. گامهای فاطمه زهرا در برابر این جنگ نرم چی بود بعد از پیغمبر؟ اولین گام حضرت زهرا گام سخن بود، صحبت بود. شما اگر بخواید از یک کسی دفاع کنید، اولین کاری که انجام میدید سخن میگید. آقا اهل فن در حدیث میگن اول ما سراغ گفتار معصوم میریم، بعد سراغ فعل معصوم میریم، بعد سراغ تقریر معصوم میریم. فاطمه زهرا برای دفاع از ولایت امیرالمؤمنین، برای دفاع از غدیر سخنرانی کرد، دو تا خطبه خوان. یه خطبه معروف به خطبه فدکیه است. آدرسم من بگم، یکی از کهن‌ترین آدرس‌های خطبه فدکیه در بلاغات و نساء از ابن تیفور، سال 280، یعنی قدمت خطبه فدکیه از قدمت گردآوری نهج البلاغه چی آقا؟ بله؟ بیشتره، چون حدود 400 بود که سید رضی نهج البلاغه رو گردآوری کرده. اما این خطبه فدکیه رو ابن تیفور در بلاغات النساء سال 280 کتاب نوشته. یه کسیست به نام دکتر عبدالمنعم حسن، نگاه کنید، دکتر عبدالمنعم حسن، ایشون میگوید که اهل مصر بوده. ایشون نقل میکند، من داشتم رادیو رو گوش میدادم، دیدم یک سخنرانی خیلی زیبا مطالبی میگوید که من تا حالا نشنیده بودم. میگه وقتی سخنرانی تموم شد، دیدم مجری رادیو میگه فرازهایی از خطبه فدکیه صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها. میگه من گفتم به عنوان یه مسلمان تا حالا این خطبه حضرت زهرا دختر پیغمبر رو نشنیده بودم. این شخص میگه رفتم مطالعه کردم، از همین کتاب بلاغات و نساء دیدم خطبه رو ایشون نقل کرده، تحقیق کردم. ایشون یک کتابی نوشت به نام بنور فاطمه اهتدیتو، اومد مذهب تشیع رو انتخاب کرد، کتابی نوشته ترجمه شده، یعنی بنور فاطمه من هدایت شدم. که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما صافی، که همین ایام فاطمیه من هر سال تا ایشون زنده بودن توفیق داشتم گلپایگان، مسجد قطب، مسجد اخوی ایشون مرحوم آیت الله عظما شیخ علی صافی، من منبر می‌رفتم. یه وقتی من فاطمیه خدمت این مرجع بودم، ایشون می‌فرمود خطبه فدکیه از خطبه‌های منحصر به فرد فاطمه زهراست. خب ببینین، خطبه فدکیه بهانه فدک بوده، اما بیش از 20 آیه قرآن ایشون استدلال می‌کند در این خطبه برای ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. افمن یهدی الی الحق احق و ایت تبع، آیاتی که آورده کش اینه. آقا کسی که هدایت نشده باشه میتونه کسی رو هدایت کنه؟ یه چاهی که آب نداره میتونیم آب از این چاه بکشیم؟ یه کسی که درس پزشکی نخونده میتونه طبابت کنه؟ یه کسی که درس مهندسی نخونده میتونه مهندس بشه تو جامعه؟ یه آدم بی سواد میتونه درس بده سر کلاس؟ افمن یهدی الی الحق احق و ایتبع، کسی که هدایت شده، کسی که هادیه، امیر المؤمنین میتواند مردم رو هدایت کنه، نه اونهایی که الف بای هدایت رو نمیدونن. این خطبه فدکیه سخنرانی حضرت زهرا بوده برای دفاع از ولایت امیر المؤمنین، یعنی اولین گامش رو برداشت. یه خطبه میشون برای زنان مهاجر و انصار ایراد فرموده، این خطبه هم جالبه. پس اولین گامش برای دفاع از ولایت، برای مقابله با این جنگ نر چی بوده؟ گام سخنرانی، گام صحبت و سخن بوده. دومین گام، گام حرکت بود. آقا یه وقتی من تو خونه بنشینم یه تسبیح به دست بگیرم بگم یا علی انا احبک، علی جان من تو رو دوست دارم. ها میثم تمار اگر بالای دار رفت از امیر المؤمنین تمجید میکرد، اما در راه ولایت هم یه حرکتی داشت. عمر ابن حمق تو جنگ صفین آمد مقابل امیر المؤمنین گفت یا علی انا احب بک لخمس خصال، آقا من شما رو دوست دارم به خاطر پنج ویژگی که شما داری. یک، بیش از همه جهاد در راه خدا داشتی، فضل الله المجاهدین علل قائدین اجرن عظیما. قرآن میگه کسی که مجاهد است بر کسی که تو خونه نشسته او چی آقا؟ برتری دارد. دومین ویژگی شما تقواد از همه بیشتر است، چرا که قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سومین ویژگی شما نفس و جان پیغمبری طبق آیه مباهله. چهارم، همسرت حضرت زهراست و پنجم، بچه‌هات امام حسن و امام حسینن. من به خاطر این پنج ویژگی آقا شما رو دوست دارم. خب عمر ابن حمق سخن گفت در باب دفاع از ولایت، اما یه حرکتی هم کرد تو میدون مبارزم چی آقا؟ آمد. اگر چه در زمان امیر المؤمنین ایشون به شهادت نرسید، در زمان امام حسین به شهادت رسید، اما دست از ولایت در گام حرکت هم بر نداشت. زید ابن سوهان، اینا سه تا برادر بودن، تو جنگ جمل آمد خدمت امیر المؤمنین گفت آقا به من اجازه میدان بده. حضرت فرمود تازه برادرت شهید شده، سیحان ابن سوهان تازه برادرت شهید، تو برادر شهیدی باش. گفت آقا او برای خودش رفته، منم برای خودم میرم. با اجازه امیر المؤمنین رفت به میدان، جنگ نمایانی کرد و افتاد روی زمین. لحظات پایانی عمرش بود. امیر المؤمنین سلام الله علیه کنار بسترش آمد، حضرت فرمود وصیتی نداری؟ گفت آقا لا تقسلوا عنی دما، این خون از چهره من پاک نکنی. من روز قیامت با مخاصم شما، با دشمن شما توی جنگ میخوام چیکار کنم؟ میخوام منازعه کنم، مباهله کنم، اونجا بگم ببین این خون بدن ما نگاه کن، من در جنگی که با امیر المؤمنین داشتی جانم رو فدای مولا کردم، وصیت من اینه. یه وقت آدم سخن میگوید، یه وقت نه، یک گامی در حرکتم بر میداره. فاطمه زهرا گام حرکتشون برداشت، 40 شبانه روز دست بچه هاشو گرفت در خانه مهاجرین و انصار شبانه می رفت. فرمود چرا از امیر المؤمنین جداش؟ چرا امیر المؤمنین خونه نشین کرد؟ گام حرکتشو برداشت. گام سومی که حضرت زهرا در این جنگ نرم داشت گام تحریم بود. گام تحریم یعنی چی؟ آقا یه وقت آدم سخن میگه، حرکتی هم داره، یه خط قرمزایی هم داره. گام تحریم یعنی چی؟ فرمودن علی جان، پسر عمو جان، اینایی که به من ظلم کردن تو تشییع جنازه من شرکت نکنن. خط قرمزی داشت. اینا بر جنازه من نماز نخونن. حتی آمدن به عیادت بی بی اجازه نداد. امیر المؤمنین رو واسطه قرار دادن. حضرت امیر اومد کنار بستر بی بی، فرمودن فاطمه جان اینا منو واسطه قرار دادن. هرچند بر عیادت نیومدن، آمدن ببینن فاطمه زهرا چقدر وقت دیگه زنده خواهد بود. بی بی فرمودن پسر عمو جان، البیت بیتک و الحرت زوجتک، خانه خانه توست، فاطمه کنیز این خانه است. افعل ما تشا، هر کاری میخوای انجام بده. فرمود فاطمه جان اینا علی رو واسطه قرار دادن. آمدن اما بی بی روش رو برگردون از اینا. این روایت رو من نگاه میکردم در عیون اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجری قمریست. سوال کردن از امام رضا علیه السلام وقتی مادرتون به شهادت رسید از دست اونا راضی بود؟ حضرت فرمودن نه، ماتت امنا و هی ساختتون علیه ما. مادر ما از دنیا رفت در حالی که نسبت به اون دو نفر غضبناک بود، یعنی راضی نبود از اونا. گام تحریمان برداشت. چهارمین گام عاطفی بود. چرا میگن برای حسین گریه کنی؟ چون گریه ابزار عاطفه، یک ابزار مبارزه است. فاطمه زهرا سلام الله علیها چند جا نشست گریه کرد، تو خانه گریه کرد، در احد قبرستان بقی کنار قبر باباش رسول الله اشریق گریه کرد، که بر اون مشق عباس تو بیت الاحزان داره. محمود ابن لبید داشت از قبرستان و بقی عبور میکرد، دید یه بانوی داره گریه میکند. نگاه کردید دختر پیغمبر است. عرضه داشت بی بی جان مم بکاوک، برای چی گریه میکنید؟ فرمود من فقد النبی و ظلم الولی، به خاطر نبود بابام رسول الله و ظلمی که به امیر المؤمنین کردن. جملاتی دارد، خلاصش اینه که حالا اگر امیر المؤمنین مردم سراغش نیومدن خودش سراغ مردم بره. حضرت فرمود مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطیله. مثل امام مثل کعبه است. مردم سراغ کعبه میرن، نه اینکه کعبه رو سراغ مردم بیارن. مردم باید سراغ امام برن. اینم چهارمین گام. گام چی؟ گام عاطفی. گریه کرد، اشک ریخت برای ظلمی که به ولایت امیرالمؤمنین کردن. اما دیگه عرضم رو تمام کنم، پنجمین گامشم بی بی برداشت و اون گام هزینه کردن برای ولایت بود. فرمود دیگه من جانمون برای امیرالمؤمنین میدم. صورتشو کبود کردن، پهلوشو شکستن، سینهشو سوراخ کردن، یک سوم سادات رو کشتن با کشتن محسن، بازوشو مجروح کردن. فرمود حالا که با گام سخن آمدم جلو، گام حرکت، گام تحریم، گام عاطفه، کار پیش نرفت، بذار فاطمه اولین شهیده راه ولایت باشد. این شبا برای کدام زهرا داری گریه میکنی؟ دیگه این روزها بسترش کنار دیوار پهن میکردن. یه بانوی 18 ساله کجا دیدید از جا میخواد بلند بشه دستشو به دیوار بگیره؟ صدا زد اسماء هر دختری شب عروسی نیاز به مادر داره. اسماء من شب عروسی زهرا نیستم، به جای من خدیجه برا زهرا مادری گو. شب عروسی زهرا فرا رسید، پیغمبر فرمود هاشمی یاد زوجات از خانه بیرون برن. یه وقت پیغمبر نگاه کردید از ما ایستاده، فرمود از ما مگه نشنیدی؟ گفتم کسی تو خانه نباشم. عرضه داشت یا رسول الله شنیدم، اما خدیجه یه وصیتی به من کرده. پیغمبر گریه کرد تا نام خدیجه رو شنید، فرمود چه وصیتی کرده؟ عرضه داشت یا رسول الله شب عروسی زهراز هر دختری شب عروسی احتیاج به مادر داره. امشب میخوام برا زهرا مادری کنم. پیغمبر قبول کردن. اسما از اتاق بیرون رفت، پیغمبر دست علی را گرفت، دست زهرا را گرفت، دست زهرا را تو دست مولا گذاشت. فرمود علی جان هذهی بدیعت الله و بدیعت رسوله. علی جان زهرا امانت خداست، زهرا امانت پیغمبر خدا، خوب امانت داری کنی. گذشت تا او شبی که امیر المؤمنین بدن ای امانت رو میخواست به خاک بسپره. تو امانت دو تا شرط، شرط اول اینه چیزی که به امانت به شما دادن پس بدین، شرط دوم اینه امانت رو سالم بهت دادن سالم پس بدین. امانتی که او شب گرفته بود شبونه پس داد مولا. اما یا رسول الله ای امانتی که به من سپردی صورتش رو کبود کردن، اونم در راه ولایت امیر المؤمنی. ای روزا دیگه صورتش رو میپوشون که کبودی صورت و مولا نبینه. پهلوش را شکستن، سینه را سوراخ کردن. یا زهرا، حالا اجازه میدید دلا را ببرم کربلا؟ یا ابا عبدالله، ای زخمای بدن قابل شمارش بود، اما دو تا بدن بود تو کربلا، سه تا بدن بود تو کربلا، زخما قابل شمارش نبود. یا
یکی بدن علی اکبر بود فقط تاو به سیوف مرمنه با یکی بدن میوه دل ام البنین ابوالفز بود یکی هم بدن میوه دل زهرا حسین هر کجا صدامو میشنوی به قصد فرج شفای مریضا سه مرتبه بلند بگو یا حسین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام والشبهه اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اشف مرضانا هم امامنا وشهداءنا ورحم موتانا ايد قائدنا الخامنئي اد ديوننا سلم ديننا ودنيانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بجاه محمد الفاتحة مع الصلوات